التماس دعا.
يا رب محمد علي زهرا،
بمحمد علي زهرا،
يا رب حسين و حسن این آل ابا، درد و سرا
بیمنت خب یا علی الاعلا.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف و همراهان برنامه پرسمان خانواده. خوش آمدید به این برنامه. این برنامه در حوزه خانه و خانواده است و به پرسش‌های پاسخ میده که در همین حوزه پرسیده میشه. به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا یوسف زاده، دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه‌های علمیه. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید و بخشی از سوالات شما که پرتکرار هست در این برنامه بهش برسید. با ذکر یک صلوات میریم و برمیگردیم تا کارشناس محترم برنامه هم به جمعمون اضافه بشن. ان شاءالله که این برنامه برای هممون مفید باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام و عرض ادب استاد عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید به استودیوی رادیو معارف.
ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز پرسمان خانواده. امیدوارم که خداوند ما رو از دوستداران حضرت عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده، عزاداری هامون مورد قبول حضرت حق قرار بگیره و آنچه که امروز میگوییم و میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره.
انشاءالله که هممون زیر پرچم اهل بیت باشیم، خصوصا امام حسین علیه السلام که با مظلومیتش به ما فهموند که خانه، خانواده و فرزند و همسر از هر چیزی در این دنیا مهمتر هست و به این بنیان خانواده با خونشون تحقق بخشیدند و این رو جلوه دادن در تمام عرصه های بشری. خب استاد، آخرین موضوعی که بهش پرداختیم خوب گوش دادن بود، یعنی مهارت خوب گوش دادن در خانواده. این موضوع رو فکر میکنم که در جلسه قبلی تمام
بود.
موضوع جدیدی که برامون آوردید تو مشتاقیم که بشنویم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مورد هدف غایی خانواده، خانواده ملکوتی، خانواده اسلامی صحبت میکردیم که نماد کامل، تجلی کاملش رو شما در صحنه کربلا میبینید. ظرافت‌های اخلاقی، توجه‌های ظریف آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام در اون گرماگرم قیام خودشون نسبت به خانواده و اهل بیت خودشون درس بزرگی، صحنه ماندگاری برای ما که حضرت چگونه اولویت میدن به خانوادهشون. آخرین لحظات هم وقتی که میخوان حمله کنن و غارت کنن خیام را، حضرت به سختی بلند میشه و میفرماین تا من هستم این اتفاق نیفته. این اولویت، این دغدغه حضرت در آوردن آب، دستوری که به حضرت ابوالفضل عباس میدن که آب برای بچه ها بیار در گرماگرم جنگ، به نیاز خانواده، به نیاز کودکانشون توجه دارن. اینها همه جلوه های اون هدف کلان، پروژه کلان زندگی یک مؤمنه که اون رفع منیته، این حجاب های منیت برداشته بشه.
دقیقا اون شب آخر هم روایت زیادی هست که پای صحبت همه اهل بیتشون تک به تک نشستن.
بله بله، اون صبوری که ایجاد میکردن، سه صد در اونها ایجاد میکردن، دعوت به صبر، دعوت به حق میکردن اونها رو. بله. و این واقعا نشون میده که حتی در چنین موقعیتی که شاید ما بگیم که الان موقعیت استراریه، الان بحرانیه. بله. بذارید مثالی بزنیم. خیلی شنیدیم، میگیم آقا میگه با من از صبح سر کار بودم، همش سر و کله میزدم، الان میام خونه اعصاب برام نمیمونه. خانم میگه از صبح من خستم، با بچه‌ها سر و کله زدم، الان چجوری با هم باشیم. آقا ابا عبدالله الحسین در گرما گرم جنگ، در اون قیام، جبهه حق مقابل باطل ایستاده، تمام حق در مقابل تمام باطل ایستاده، نشون داد در همون حال هم باید به خانواده توجه داشت. اولویت یکت باید خانواده باشه، توجه به اهل بیت خودت باشه. و این واقعا خیلی توجیه ها رو از ما میگیره. ما داشتیم تکنیک هایی رو پیشنهاد میدادیم برای اینکه این منیت تو محیط خانواده کمک بشه، کم بشه. هم کمک میکنه به محیط خانوادهمون، رابطمون گرم میشه، اینکه دیگری اولویت ما باشه. هم اینکه از نظر معنوی انسان رشد میکنه، خداوند به اون خانواده نظر میکنه. در روایت هست وقتی به محبت به همسر خودت نگاه میکنی، خداوند نظر رحمت به نظر رحمت به شما دوتا نگاه میکنه. یه تکنیک ساده دیگه که الگوست از آقا رسول الله جد بزرگوار، آقا ابا عبدالله علیهم السلام، در روایات داریم که حضرت امور شخصشون خودشون انجام میدادن، بارشون رو دوش یکی دیگه نمینداختن. هی به این دستور بدن، خورده فرمایش داشته باشن، اون کار رو انجام بده شما، در حالی که همه دوست داشتن کارهای آقا رسول الله رو انجام بدن. با هم حتی با دوستانشون بیرون میرفتن، میخواستن مثلا یه آتیشی برپا کنن و خیمه‌ای بزنن، ایشون هم میرفت دنبال هیزم جمع کردن. میگفتن آقا شما بشین، این همه آدم انجام میدن. میگفتن من بدم میاد کار من رو کسی انجام بده، من دوست دارم خودم مداخله کنم، خودم دخالت کنم، خودم کارا رو انجام بدم. تو امور زندگیشون روایت هست از کسی که خدمت میکرده با آقا رسول الله، خادمش بوده، میگفته اجازه نمیداد من امورش رو انجام بدم، در حالی که خادم حتی همسر و فرزند و اینها نیست، اجازه نمیدادن. بله. این نشان از اینه که من نمیخوام باری بر دوش دیگران باشم، اتفاقا میخوام باری از رو دوش دیگران بردارم. همسری که سربار همسر خودش بشه، این رابطه زیاد دوام نمیاره، ستونهای این خانواده متزلزل میشه. پس یه کار راحت اینه، امور خودمون رو در منزل، امور شخصی خودمون رو خودمون انجام بدیم و بارمون رو رو دوش دیگران نندازیم. این یک. دو، همسری بگم، سیره اهل بیت علیهم السلام به ما نشون میده که در ایفای نقش در خانواده مشارکت کنیم. این روایت زیبایی هست، میگن که اومدن خانه امیرالمومنین علیه السلام، دیدن حضرت علی علیه السلام با اون عظمتش، جانم به فداش، داره عدس پاک میکنه و حضرت زهرا کنارش نشسته داره بعض بچه ها نگهداری میکنه. عظمت امیرالمومنین رو کی میتونه داشته باشه؟ بعضی وقتا ما کلاس میذاریم من مردم، کار خونه مال من نیست. یه هر چقدر مرد باشیم، مردتر از علی ابن ابی طالب که نداریم.
بله.
او در اوج مردانگی این رو به ما نشون داد که مشارکت در امور منزل، یعنی من خودم رو، من گاهی میگم که به قول مرحوم استاد ما همه فرعونیم، فقط مصرهای من کوچک و بزرگ میشود. میگم انا ربکم الاعلا. ولی وقتی کسی که مشارکت میکنه با همه اعضای خانوادش، هم مشارکت رو یاد میده، من محوری برداشته میشه، میشه ما محوری.
بله.
من و تو نمیشیم، ما میشیم. این کمک کردنه تو سیره اهل بیت جاریه، هر جا میبینی تو امور خانواده همه اهل بیت شریک هستن، هم خانوم شراکت داره در امور، هم آقا. کارهای مشترک، فعالیت‌های مشترک خیلی برای افزایش صمیمیت و معنوی شدن و ملکوتی شدن محیط خانواده اثر گذاره. اینم دو تا راهکار، امور شخصی رو خودمون انجام بدیم، در امور مشترک مشارکت کنیم.
سپاسگزارم جناب استاد یوسف زاده عزیز از این مطالب ارزنده‌ای که فرمودین. دقیقاً همون برداشتن بار از روی دوش دیگران که در سیره رسول اکرم صلوات الله علیه و آله هست، توسط حضرت مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه مجدد روایت شده و توسط بقیه ائمه معصوم علیهم السلام هم تأکید شده بر روی اینکه هر کسی کار خودش رو انجام بده و باری رو از روی دوش دیگران برداره. خب ممنونم از شما استاد عزیز و ممنونم از شما شنوندگان گرامی رادیو معارف و همچنین برنامه پرسمان خانواده. انشاءالله که تا اینجای برنامه لذت برده باشید، استفاده کرده باشید. بریم سراغ پرسش های شما که در بخش بعدی هست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
پرسمان خانواده.
خب دوستان عزیز ارجمند، اولین سوال رو براتون میخونم که به صورت پیامکی هست، از شما عزیزان به دستمون رسیده. گفتن که من مدتی هست نسبت به مادر شوهرم حساس شدم، علتش هم اینه که ایشون به جارین بیشتر توجه میکنن و من خیلی اذیت میشم و بارها به خاطر این مسئله با شوهرم دعوا کردم. لطفاً به من بگید باید چیکار بکنم؟ آخه شوهر این وسط چیکار هست؟ خواهش میکنم بفرمایید استاد.
تعارضات با خانواده همسر در بعضی از خانواده ها اتفاق میفته، گاهی به خاطر این احساس تبعیض بین جاری ها، گاهی احساس تبعیض بین داماد ها یا فرزندان، ممکنه این مسئله پیش بیاد. اما باید ما یک قاعده و قانون رو برای خودمون قائل باشیم، اینکه رفتار غلط افراد خارج از دایره زوجیت نباید عامل فشار بشه، عامل تحقیر بشه، عامل تعارض بشه در همسران. یعنی چی؟ سادش این میشه اشتباهای فرد دیگری رو پای دیگری ننویسیم. یک کس دیگه اصلا اشتباه کرده و نباید این رو بذاریم تو پای همسرمون. خانواده اون انجام داده، دوست او انجام داده. خیلی وقت ما این رو میذاریم تو پای همسرمون و بحث میکنیم با او. اگر با کسی مسئله داریم، با مهارت ابراز وجود باید مسئلهمون رو خودمون حل کنیم و این مهارت رو باید کسب کنیم. من به این خانم محترم پیشنهاد میکنم حتما راجع به مهارت ابراز وجود تحقیق کنه و تمرین کنه، مسئلهش رو با مادر همسرش خودش حل کنه و این رو به رابطه زوجیشون منتقل نکنه که اون باعث بشه رابطه خودشون هم بد بشه. حالا اونجا احساس میکنیم رابطه کمرنگه، با جاری بهتره، با ایشون نیست، خب چرا رابطه بین زن و شوهر خراب بشه؟
دقیقاً این دوتا رابطه چه ربطی به هم داره؟
آره، ما بعضن این اتفاق، چون مادرته تو باید پاسخگو باشی، اصلا من پاسخگو نیاز نیست باشم و از طرف دیگه بالاخره همسر شما فرزند اوست، از نظر عاطفی دلبسته است. یعنی بعضی وقتا ما میگیم که چرا طرف منو نگرفت؟ این که طرف گرفتن مال زمین جنگه، مال زمین ارتباطات خانوادگی نیست. پس همسرتون رو واسطه تعارضات خودتون با خانوادش قرار ندید، اونها رو در مقابل هم قرار ندید. اولین کسی که ضرر میکنه خود شماید. اما این احساس رو چیکار کنیم؟ آخرین نکته، بالاخره این احساس پیش اومده که ایشون داره به جاری بیشتر توجه میکنه. در این گونه موارد ما میگیم عزت نفس و خودباوری خودمون رو باید بالا بیاریم، رو خودمون کار کنیم تا بیشتر این که دیگران رو تغییر. اگر ما به خودمون باور داشته باشیم، امتیازها و ویژگی‌های مثبت خودمون و همسرمون رو ببینیم، زیاد وابسته توجهات بیرونی نیستیم و به همون میزان، و این باعث میشه که دیگران هم از این خودباوری ما به باور ما میرسن، نه اینکه مغرور باشیم. ما اعتماد داریم، ما داریم درست زندگی میکنیم، درست رفتار میکنیم.
آفرین، اصلا یه نکتهی گفتین که به جان من نشست. این خودباوری ما وقتی که خودمون رو درگیر یه موضوع خیلی ریزی میکنیم داشته هامون رو نمیبینیم.
دقیقاً دقیقاً. یعنی می‌خوایم جبران اون کمبودهامون با جلب توجه دیگران اتفاق بیفته. هرچند ما محبت خانواده ها رو نیاز داریم، ولی اگر کسی دریغ کرد، ما خودمان را باور داشتیم، درست فکر کردیم، درست رفتار کردیم، با همسرمون درست زندگی کردیم، زندگی بر وفق مراد ما خواهد چرخید. اصلا از این باور ما دیگران به باور میرسن. بعضی وقتا دیدید اینم بگم و تمام کنیم بله جواب رو، بعضی وقتا دیدید بعضی ها میگن که آقا من نگران آبرومم، دیگران چی میگن اگر این مسئله رو کنیم، مسئله که حقشه باید انجام بده. بله. من معمولا میگم اگر به کاری که میکنی باور داری، از موضع ضعف نباشه، خودت در درون خودت متزلزل نباشی، حتی تا منتقدین به ثبات تو ایمان میاره و کنارت وای میستن.
چه جالب. پس بحث عزت نفس خیلی بحث بله. مهمیه و تفکیک روابط و همینطور آیا رفتن پیش مشاور هم نیاز هست؟
اگر شدید شد و تعارض با همسر رو نتونستن حل کنن، یک نفر دیگری بیاد این وسط مداخله کنه، رفتارها رو متعادل کنه بهتره، به خصوص جایی که فقط این مسئله نیست، یعنی مشکلات دیگه هست، این شده فعال سازش، اصطلاحا فعال کرده اون دغدغه ها و مشکلات رو.
بله. و من اینجا خواهش میکنم از شنونده های عزیز که هر کسی رو نفر سوم قرار ندید.
بله.
حتما باید کاردان باشه، دانا باشه، و اگر ما ندیدیم و نتونستیم پیدا بکنیم همچین کسی رو، حتما به مشاور بله. مراجعه بکنیم. تشکر از شما استاد عزیز.
خشم.
بریم سراغ سوال بعدی که به صورت تلفنی هست. میریم اتاق فرمان رو میشنویم و برمیگردیم.
در مورد یه اختلاف نظری که با همسرم وجود داره میخواستم بپرسم. من همسرم خیلی به من حساسه و بسیار بدبینه، مدام فکر میکنه که من به زنهای دیگه دارم نگاه میکنم، حتی مثلا واقعا حتی محارم، حتی مادر خودش، خیلی بدگمانی و بدبینی وحشتناکی، و این رو بسیار از اوقات با الفاظ نامناسب جلوی بچه ها به کار میبره. شما من دو تا فرفچه کوچیکم دارم، واسم ببینم کارشناستون برای حل این مسئله چه راه حلی رو پیش می‌بینه.
ایداد بیداد، عجب موضوعی.
بله.
فکر میکنم که جوابش بی ربط به جواب سوال اولمون. بله. که به صورت پیامکی.
بله.
بود.
بله.
نیست.
شرایط سختی، انسان در معرض قضاوت قرار بگیره دائما.
بله.
اما این که منشأ این قضاوت، اونم چون قضاوت منفی یک طرف از چی بوده، در راهکار ما خیلی اثر گذاره. منشأ قضاوت چی بوده؟ آیا قبلا اتفاقی، خطایی رخ داده که باعث شده این قضاوت منفی بشه، یا از اول قضاوت منفی وجود داشته؟ اگر بعدها ایجاد شده، این قابل حل تره.
بله.
یعنی یه مسئله بوده در گذشته، ما حس میکنیم حل شده، ولی در واقع حل نشده و اون نگرانی دائما در ذهن این خانوم باقی مونده و هی ابراز میکنه اینو. این ابراز دلنگرانی نشان از اضطراب‌های درونیه، یعنی خیالش از چی راحت نیست؟ از تعهد راحت نیست. حالا این یا دلیل واقعی داره یا دلیلش واقعی نیست، تصوریه. حالا اگر از اول بود چی؟ اون موقع ریشش چیه؟ پس چرا اینطوری بوده؟ گاهی به خاطر اینکه دیگران رو دیدیم، دیگران رو شنیدیم، تعمیم افراطی دادیم، یک خطای شناختی رخ میده اینجا. یعنی فلانی فلانی امروز اصلا همه مردها غیر قابل اعتمادن، من فلانی رو شنیدم، از کودکی در معرض این اطلاعات بوده، الان میگه همه مردها. همین باعث میشه کنترلگریش بالا بره، بخواد برای حفظ زندگیش هی کنترل کنه آقا رو، هی مراقبت کنه. بعضی وقتا هم معکوسش وجود داره، از سمت آقا این اتفاق.
بله.
رقم میخوره. بله. اولین چیز اینه که این تعمیم افراطیه رو ما باید آگاه بشیم بهش، که آقا حتی اگر خود فردی بار اشتباه کرد و از اون اشتباه برگشته، آیا باید همه رفتارهاش زیر سوال بره؟ یا اگر دیگران اشتباه میکنن، همسر باید تاوان بده؟ گفتیم رفتارهای اشتباه دیگران رو نباید تاوانش رو همسر ما بده.
درسته.
گاهی بعضی زن و شوهرها میگن ما تو فیلم میبینیم این خانومه اون گفت، اون آقای اون گفت، همسر من از اون آقا حمایت میکنه، من از اون خانم سر یه فیلم دعوامون میشه.
دقیقاً.
یعنی میخوام میریم
شما برای خودم.
آره، میریم تو موضع جنگ با هم دیگه. اما این آقا چیکار کنن؟ اینکه یه موقع خلوتی بسیار آروم در یک موقع آرامش احساس خودشون رو از این قضیه بگن که شما وقتی این کارو میکنی به خصوص جلوی بچه‌ها، هم بچه‌ها بدبین میشن، هم جایگاه من از بین میره، هم جایگاه خودت پیش بچه‌ها از بین میره. وقتی این موضع رو توضیح دادن، شرایط روش رو دلسوزانه با حمایتگری ازش بپرسن از چی نگرانی، به خصوص اگر این آقا تا حالا هیچ خطایی نکرده، بپرسن از چی نگرانی، اتفاق افتاده، تا حالا اشتباهی دیدی، چرا دل نگران این مسئله هستی. اگر با این صحبت‌ها و گفتگوها دیدن که خب الحمدلله آروم آروم داره کم میشه، با همین فرمون پیش برن. اما اگر دیدن که نه، قابل کنترل نیست، باید یه متخصص حتما زوج درمانگر بررسی کنه اوضاع رو، ببینه ریشه های این تعارض و این بدبینیه از کجا شکل میگیره، اگر نیاز به درمان داشت ارجاع بشه به درمان، اگر نیاز به زوج درمانی داشت با یک زوج درمانی اون ریشه های تعارضات رو برطرف کنه.
بسیار عالی. استاد، یکی از دوستان ما مشکلی مشابه این مشکل داشت و ریشه یابی که کردن گفتن که همسرشون یکی دو بار ازشون دیده تو فضای مجازی توی شبکه اجتماعی اینستاگرام عکس یه خانم رو پسند کرده یا لایک کرده و زیر مثلا یه پست یه خانم دیگه اومده پیامی نوشته مبنی بر این که مثلا ظاهر شما زیباست و تشکر کرده و اینا، و این خانم نسبت به این آقا اومده دیده این چیزا رو بدبین شده. یعنی از اونجا شروع شده و فکر کرده در فضای بیرون هم این اتفاقات میفته و چشم شوهر من ممکنه هرز باشه.
حرف دقیق گفتید، این که خیلی وقتا اون فردی که خودش بدبین شده اصلا اینم ابراز نمیکنه و این پنهان بودن علل طرف مقابل رو بیشتر در ابهام قرار میده، رابطه رو مبهمتر میکنه، یعنی طرف نمیدونه چرا اینو داره میخوره.
بله.
این قدم اول اینه بگیم از کجا این بدبینی شروع شد، یا توضیحی داره یا رفتار رو باید تغییر بده دیگه، یعنی به یه نکته مشترک میرسیم، یا اون رفتار باید تغییر کنه یا اینکه نه سوء تفاهم بوده. من بسیاری در مراجعین خودم دیدم مسائل بزرگی دوچار شدم، بدبینی‌های بزرگی، بعدن با بررسی یه نفر سوم که من بودم اومدم وسط بررسی کردیم، دیدیم اصلش اصلا سوء تفاهم بوده، فقط چون نگفتن هی جمع شده، شواهد براش اومده، هی بزرگتر شد.
خب دوستان عزیز و ارجمند، همچنان دارید به رادیو معارف گوش میکنید و برنامه پرسمان خانواده. بریم سوال بعدی رو برای شما پاسخ بدیم و پخش بکنیم که به صورت تلفنی هست.
سلام، خسته نباشید.
سلام، متشکرم، بفرمایید.
خواستم درباره همین تربیت شوهرم صحبت کنم که نماز شب میخونه، مسجد میره، ولی اصلا ادب نداره. شما من صحبت میکنم دهنتو ببند. بعد بچه‌های من 4 تا دختر دارم، الان اگه بگیم سلخ برن تو کربون میرن، مثلا میگیم نماز، میگه حالا بابا که نماز میخونه چیکار شده، یک سر این بابا شو به سر من میزنه، اصلا نه احترامی نه تربیتی هیچی، فقط نماز میکنه. خب این دیندار اخمو به درد خودش میخوره، نه به درد دیگران. یه نمیدونم بخواد چیکار کنه.
ای داد بیداد، اینجاست که یک فرد دینداری که نمیتونه به اون جریان عمل بکنه، بله، نمیتونه به اون مکتب عمل بکنه، اون مکتب رو میبره زیر سوال.
بله بله. ما در اصل میگیم که حالا این نکته رو شروع کنیم، در اصل میگیم که خب دین رو باید به ذاته دید و نگاه کرد، ولی واقعا اثرگذاره که رفتار کسانی که دیندار هستند، اخلاقیاتشون، به خصوص شخصیت‌های مهم زندگی، پدر، مادر، برادر و خواهر، شخصیت‌های مهم زندگی هستند و رو تربیت بچه‌ها خیلی میتونن اثر بذارن. اما این اصطلاحاً مخاطب گرامی که فرمودن بی ادبی کردن و بد کلامی و بد دهنی، اینها در واقع یک رفتار پرخاشگرانه هستند، رفتاری که دارن خشم طرف رو منتقل میکنن به مخاطبین خودش. اینکه خشم چرا در یک نفر هست، چگونه است؟ اصل خشم در همه هست. همه انسان‌ها خشم رو به عنوان یکی از هیجانات اصلی انسانی تجربه می‌کنند و خشم آن چیزی است که خداوند نعمتی است که در درون ما گذاشته. اما این خشم چگونه ابراز میشه، چگونه به دیگران منتقل میشه؟ اگر به صورت ایمن با بازگویی هیجان، بازخورد هیجانی اتفاق بیفته، بیان بشه خشم که الان من عصبانی هستم، این ایمنترین حال ابراز خشمه. اما اینکه ماها معمولا دو راه جلومون هست در مقابل خشم، یعنی این راه سوم که راه درسته رو زیاد پیش نمیریم، یا خودخوری میکنیم، یعنی این پیکان خشم به سمت خودمون میره، هی
بله.
با این نشخوار ذهنی و تو ذهن خودمون با دیگران میجنگیم و درسته. این ما رو فرسوده میکنه و گاهی روی این پیکان به دیگران و با دیگران درگیر میشیم. ممکنه پرخاشگری فیزیکی باشه، خدای نکرده، پرخاشگری کلامی باشه، پرخاشگری ارتباطی باشه. بزرگترین نظریه راجع به پرخاشگری میگه پرخاشگری از ناکامی میاد، یعنی یک احساس نیاز اساسی. ببینید اینجا مخاطب گرامی ما این خانم بزرگوار هستن، الان اون آقا رو ما فرض میکنیم نیست، به این خانم داریم جواب میدیم که این آقا باید مراعات کنه. اولش گفتیم، شما هم فرمودید بکنه. الان من چی کار کنم با همسری که بددهنی میکنه؟ اولین راهکار اینه که کشف کنیم این بددهنی و پرخاشگریه از کجا میاد. آیا نیازی در طرف مقابل من هست برطرف نشده؟ آیا اون ارتباط مؤثری که باید بین ما شکل بگیره شکل نگرفته؟ آیا این مرد احساس میکنه در این خونه جایگاهی نداره؟ احساس ارزشمندی نمی کنه؟ ببینید در روایت داریم، من هانت علیه نفسه لا تأمن شره، کسی که در درون احساس کوچیکی کنه از شر اون در امان نخواهی بود. حالا شر اون میتونه بد کلامی و بد زبانی باشه. پس من راهکار کلیدی که میتونم اینجا بگم این که میزان احترام و احساس ارزشمندی در کسی که پرخاشگری میکنه رو باید بالا بیاریم. اگر با اینها هم حل نشد، باز میگم نیاز به مداخله مستقیم یک مشاور.
این که چطوری این اعتماد به نفس و عزت نفس رو در اون فرد پرخاشگر بالا بیاریم، روش خاصی مد نظرتون؟
روش‌های مختلف هست، یکی رو اینجا میگم خیلی ساده است. رفتارهای مثبت همسر خودتون رو تقویت کنید.
من بهش بگن،
آره بهش بگید، تشویق کنید، احساس مثبت بگید. یه آدم همه رفتاراش که بد نیست.
درسته.
حتی ما در تربیت کودک هم اینو میگیم، به جای اینکه تمرکز کنیم رو رفتارهای اشتباه، رفتارهای مثبت رو تقویت کنیم و این رفتارهای مثبت باعث میشه شخصیت او رشد کنه و این عیوب او رو بپوشانه. پس هر موقع همسر یک رفتار درست انجام داد، اینو نزنیم به پای بددهنی ها و دخلا، تو اینطوری هستن دیگه ولش کن. نه، این رفتارش اگر خوبه همون موقع بهش بگید، تعریف کنید، اینطوری میبینید دایره رفتارهای مثبت همسرتون بیشتر میشه.
انشالله که این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم استاد عزیز و روی صحبتم با شما. شنوندگان گرامی هست، شما عزیزانی که تماس میگیرید، حالا از طرف همسرتون، چه خانم از طرف آقا، چه آقا از طرف خانم، یه موضوعی هست که شاید اون کسی که شما دوست دارید که بشنوه این قضیه رو نشنوه، شما این برنامه رو بهش بدید که گوش بکنه، یا اینکه راهنماییش بکنید و راضیش بکنید که به مشاور حتما سر بزنه و این موضوعات رو با مشاور در میون بگذارید. امیدوارم که این برنامه برای شما تاثیرگذار باشه. ما راهکارهای مختلفی رو بررسی میکنیم که انشاءالله شما به راهکار مورد نظرتون در این برنامه برسید.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
خب برنامه رو با یک سوال پیامکی ادامه میدیم. موافق هستی دوست؟
بله بله.
گفتن که سلام، من تازه یه ماهه که مادر شدم و افسردگی گرفتم و خیلی حالم بده. انگار از کودکم میترسم، همش با خودم فکر میکنم چرا بچه دار شدم، نمیتونم از پسش بر بیام، زندگیم یه جوری شده، اصلا شاد نیستم، حوصله ندارم و لذت نمیبرم، از همسرم دور شدم، دیگه زندگی رو حس نمیکنم، تمام وقتم برای بچه میره. اصلا انگار از همسرم غافل شدم. دلم برای روزایی که بچه نداشتم و با همسرم خوش بودیم تنگ شده. از استاد کمک میخوام. تو رو خدا کمکم کنید، حتی به اندازه چند جمله کوتاه.
امیدوارم که خداوند این چالش رو کمک کنه که این مخاطب گرامی رد کنه این چالش رو، و رد خواهد شد. ما فقط توصیه‌های رو
فراگیرم هست.
بله، اتفاق میفته. احتمال زیاد این احساس که پیش